بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمته أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين صلوات هدية بفر خداوند انشالله به برکت روزداری امام زمان روحی و ارواح العالمین الالف دا و عجل الله تعالی فرجه الشریف باقی مانده غیبتش رو به حرمت گریه های مادرش بر ما ببخشه، توفیق دیدار حضرت، شهادت در راهش روزی همه ما بشه، صلوات دیگری محبت کن. با هم داشتیم گفتگو می کردیم راجع به این موضوع کلی که ما عقایدمون رو از کجا به دست آوردیم. اگر بررسی کنیم باورهای ما رو از کجا آمده، بخش اندکی از باورهای ما استدلالی ان فل جمله تو ذهنمون، مثل اینکه خدایی اصلا هست یا نه، این خدای ضعیف است یا نه، کمالات داره مهربانه یا نه، پیغمبری هست یا نه، این پیغمبر خطا میکنه یا نمیکنه، این کلیات استدلال میخواد. دیشب هم عرض کردیم هر کس به اندازه فهم و توانش باید استدلالش محکم باشه، لازم نیست همه فیلسوف باشن، ولی هر کسی باید به یه اطمینان نفسی با یه استدلال در حد فهم خودش برسه. اون چیزی که مهمه ایمان آوردن به برخی گزاره ها نیست، بلکه فهم حقیقت به اندازه وسع و انکار نکردن حقیقت، به همین تلاش باید کرد. حالا فرود به اسلام پیدا کردیم و مسلمان شدیم با یه استدلال هایی، تفصیلات و جزئیات باورهای ما که عمده اونا ایناست. ما یه سری باور داریم دیگه، یه فهمی از امام زمان، فهمی از سید الشهدا، فهمی از حقیقت امیرالمومنین داریم که اینا اون استدلال اولیه ما نیستن. اینا رو از کجا آوردیم؟ اینا رو عرض کردیم باید از متخصص گرفت. طبعا مسائل اعتقادی هم مثل فقه نیست که او بگه این طور بخون شما اون طور بخونی. مسائل اعتقادی باور کردنی هن. یعنی باید بفهم آدم، طبعا درستم احساس کنه هست، باورش کنه، ولی دیگه تحقیق مجدد نمی کنه رو حرف اون متخصصی که رفته تحقیق کرده. تعداد آدمایی هم که متخصص عقیده هستن بتونن مرجع باشن در این زمینه زیاد نیست. اینطور نیست که خیال کنیم مثل احکام زیادن. بعد یه عبارت دیگه ای رو میخوام مطرح کنم تا با هم یه سیر تاریخی برخی از این عقاید رو با هم ببینیم چجوری شکل گرفته. دیشب هم عرض کردم طبعا این عرایض ناقابل بنده رو هم محتواش رو باید به اون استاد ببرید عرضه کنید. حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه عقایدش رو به امام هادی سلام الله علیه عرضه میکنه. سعد ابن عبدالله اشعری با همراهی احمد ابن اسحاق قمی به حضرت عسکری روی لوالفدا عقایدش رو عرضه میکنه. حالا اگه دست اینی که ما در زیارت آل یاسین یه سری از عقایدمون رو میگیم، ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق و ان البعث حق، اینجا داریم عقایدمون رو به امام زمان عرضه میکنه. مباحث اعتقادی رو هر جا میشنویم باید بریم با اون کسی که اطمینان داریم که این خبرست در این مسئله کلیاتش رو عرضه کنیم، یا ببینیم او مورد اطمینان هست یا نه. اگر نیست قرآن بخوریم در شبهای ماه مبارک رمضان خیلی بهتره تا به حرفایی که گوش بدیم که معلوم نیست این حرفا را کجا آورده. حالا بعدن این تصویر ذهنی ما که تبدیل ممکنه بعدن به مرور به باورم بشه، سفتم بشه، دیگه نشم جداش کرد، را چجور جدا کنیم؟ سری که دست میکنه رو دستمال نبندیم. برای خالی نبودن عریضه پای حرف کسی نشینی. مثلا معلومه دیگه، من اینجا تقریبا یک کروب دعوم میکنم، موقع بیه روزه رو بشنوی، روزه خوندی گری که ای ثوابم بردی، اما حرفا که من دارم میزنم این غلط باشه گرفتاری داره، باید مطمئن باشی، با وسواس هم گوش بده. کسی هم معصوم نمیشناسی ما غیر از 14 معصوم، یا اینکه حجت داشته باشی اینقدر تحقیق کرده باشی که مرجع عقیده منه. اینا رو که معدودن دیگه، عرض کنم کمن اینا رو بذار کنار، باقی همه اصل رو بر این بذارید، داره خطا میگه. حالا یا عمدن داره دروغ میگه یا عمدن هم دروغ نمیگه، خطا میکنه فراوون. باید با احتیاط آدم بکنه. اینجا جای گتره‌ای و با بیل مطلب آدم بگیره کسی نیست. نقطه ضربه زدن به ما هم همینجاست. هیچ گروه انحرافی رو من نمیشناسم از گروه های انحرافی معاصر، حداقل از بعد از مشروطه، که اینها برای منحرف کردن جامعه، این گروه انحرافی که انحراف ویژه دارن، نه صرفا در بیانشون یه انحراف اشتباهی هست، اینها شمشیر نقد رو میبرن روی همه علما. یه وقت میگه این کاشانی چرند میگه، خب راست میگه. یه وقت اصلا میگه فلان بزرگم پر اشتباهه، خب ممکنه. اما اگر دیدید جایی جریان احمد الحسن اینطوریه، بعضی از جریانهای بعضی از سیاسیون ما اینطوری هن. حوزه علمیه رو میگه بر باطله. حالا یه وقت میگه در حوزه علمی فلانی و فلانی این جریان، حالا یه چیزی. اما اگر علما همه بر باطل باشن، دینی مذهبی که همه علماش باطل باشن حتما باطله. حالا توضیح میده. اون جریانی که امروز تو فضای مجازی از جهل مردم استفاده میکنن، میگن اصلا شما در احکامم خودت باید بری روایاتو بررسی کنی، اینا که یکی یه آیدی ندارن که به حضرت ولی اثر و اونا فدا پی ام بدن از او حکم بگیرن. این روایاتو که میگن از این روایات احکام و عقایدو بگیرید، از کجاشون میارن؟ از کتاب علما دیگه. مقدمه هر کتاب مهم ما رو تو کتب روایی اصلی ببینیم، مثل کافی، مثل تهذیب، مثل من لا یحضر، میبینی که تصریح میکنه شیخ کلینی، شیخ طوسی، میگه من از بین روایات بسیار این تعداد رو آوردم. یعنی چی؟ یعنی گزینش کردم. درست شو؟ پس یه سری روایات شیخ کلینی نیورد. هر عالم دیگه هم که کتاب داشته می نوشته یه سری روایاتو نیورده. اونی که میخواد یه روایت رو از یه جایی بخونه باید انقدر خبره باشه که هم بتونه تشخیص بده این روایت از معصوم هست یا نه، حجت دارم از معصوم حسابش کنم یا نه، اولا، ثانیا روایت دیگری جای خلاف این، توضیح دهنده این، مفسر این، مقید این، محدود کننده این، توسعه دهنده این نباشه. حاجی فرمودین؟ لذا اونی که میگه علما همه دروغ میگن، خب علمای منظور کیه؟ 50 سال اخیر از چه لحظه‌ای سونامی شد یه علما دروغگو شدن؟ این علمای معاصر دروغ میگن، اساتیدشون چی؟ یهو چی شد؟ دروغگو شدن، همه باطل شدن. من نمیگم کسی بر خطا نیستا، کسی که میگه همه این جریان، این قطعا انحرافه. ما متاسفانه در جریان‌های سیاسی مختلف چپ و راست بینشون آدم‌هایی داریم که امروز برای اینکه مردم دینشون رو بخوان بگیرن راهی جز حوزه، جز خبرگان حوزه معرفی میکنن. اینا بفهمن نفهمن منحرفن ظال مزلن. حزب اللهی اینطوری داریم، چپی اصلاح طلب داریم، سکولار اینا هم داریم. این مسئله سیاسی نیست، یه تفکر خطرناک. حالا من نمیخوام بحثم سیاسی بشه، لذا فرار میکنم از مصداقی حرف زدن. یعنی تو همه گروه ها اینجوری هست. وقتی میخواد یه الگو بده بهش گفتم که تو این موضوع دینی نظر حوزه چیه؟ گفت حوزه رو که ولش کن. حوزه خطا و کمکاری زیاد داره، ولی حوزه رو ولش کن جاش چی؟ جاش تو؟ جاش کی؟ بگی امام زمان سلام الله تشریف بردن، بله هر کس رو ازت تایید کرد، اما الان جای اونی که میگیری چی جاش میده؟ مثل این که بگی در بیماری به پزشکان مراجعه نکن. خب با جاش به کی مراجعه کنه؟ بهترش اگه از میریم سراغون. الان کسی نتونست این بیماری رو درمان کنه، ولی با این حال بازم میریم سراغ این پزشکا. بهتر از اینا فعلا کسی رو؟ بله تو پزشکا ممکنه دزدم داشته باشیم، نامردم داشته باشیم، بی خودی برای پول آدم جراحی کنه بکشم داشته باشیم، اما اگه بگی همه پزشکا دزدن، این کسی نمیپذیره دیگه. خب الان چیکار کنیم؟ جاش چیکار کنیم؟ بدون امام زمانت این انحرافه به این بزرگی و اگه نمیخواد جلوشو بگیری که همه گیج و ویجن، پس اصلا داره چیکار میکنه؟ کی منحرف شدن علما؟ 20 سال اخیر، 30 سال اخیر، 50 سال اخیر، 100 سال اخیر، 200 سال اخیر؟ کی؟ اون جریانی که به همه علما بدبینه، این قطعا به نظر ما جریان ضال مضل خطرناک. ولو چفیه به گردن، بیریش باریش، مهم نیست. این حرف انحراف قطعیه، زیاد هم ما ازش ضربه خوردیم. حالا بریم شروع کنیم با هم. اون روزی که پیغمبر تشریف آوردن، فضای جامعه جاهلیت یه جوری بود که به خرجشون نمی‌رفت یه آدمی خطا نکنه، دروغم نگه، مورد پیش بیاد مکان مناسب ولی عفت به خرج بده. مثال بزنم، شما توی بند زندان جیب برا خدای نکرده یه وقتی شما رو برای کار آماری ببرن اونجا، شما قاطی اینا نفوذی باشی، همدیگره که نگاه میکنن، اونی اونجا آبرودارتره که سریعتر مخفیانه تر تیزتر زبلتر توپلتر بزنه. ها؟ اصلا به هم نمیاد بگن این دست پاکه. دست پاک اینا ندیدن، به هم هم رحم نمی کنن. تو این شرایط دست پاکی اصلا به ذهن خطور نمی کنه. مثلا یه ذرم اگه کسی اونجا احساس کنن که یه پولی جلو پاشه ور نمیداره، میگن این مثلا میخواد مرخصی بره، میخواد مثلا تخفیف بگیره. باورشون نیست که یه نفر هست 100 میلیارد پول ببینه بیارم مثلا جلو در خونش برن و این ور نداره. میشه یه پفک اینا ازش نمیگذرن 100 میلیارد؟ اصلا باور نمیکنه. میگه همه رو میشه خرید. تو جمع رشوه بگیرا میگه همه رو میشه خرید. اصلا فکر نمی کنن یکی پیش بیاد. ببینید اشعث یه آدم خیلی زبلیه. چرا برمیداره یه ظرف عسل میبره در خونه امیرالمومنین؟ آخه ابله. خدا به آدم عقل بده. علی سلام الله علیه هم میخوای بخری با یه ظرف اصل؟ ببین چه دل دزدیه این اش از خودش، از نظر روحیه اخلاقی منظورمه، اینه تو تاریخ ننوشتن مثلا دل دزده. از نظر شخصیت اخلاقی چه آدم سطح پایینیه که میخوادم امیرالمومنین رو بخره. حالا شما امیرالمومنین عالمم بدی که قیمت نداره مقابل امیرالمومنین. بگی کهکشان ها گنج زمین و آسمان، چیزی نیست مقابل امیرالمومنین. در برابر عظمت امیرالمومنین عدس در برابر دریا نیست با؟ ولی حالا بالاخره ظاهر حفظ کن یه ظرف اصل. این چون خودش آدمیه که با یه ظرف اصل حق و ناحق میکنه، آدمی که با یه ظرف اصل حق و ناحق میکنه خیال میکنه لابد اینجا علی هم سلام الله علیه داره فیلم بازی میکنه. اون جیب برا هم اگه ببینن یکی یه جای پول گذاشته میگن لابد احساس کرد دوربین مخفیه. تو دوره جاهلیت اهل اخلاق و انسانیت اکثریت نبودن، یه جاهایی هم که یه کارایی میکردن خیلی حرف مردم براشون مهم بود. مثلا این که مهمون بره یه جا تکریم نشه بعد بگن قوم فلان مهمون رو تحویل نمیگیرن، این بد حساب میشد. اساسا باورشون نمیشد. مسلمون هم شدن باورشون نمیشد. نگاه کن قرآن میفرماد که اینا میان یه دروغای به پیغمبر نسبت میدن، شما هم باور میکنید. بعضیاتون اصلا بعضیاتون حرفاشون رو میرید تکرار میکنید، حرفای منافقین راجع به پیغمبر رو. بت پرستا میگفتن ساحره. آدمی که طول عمرش یه آدم پاک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر ندیده، اون عظمت پیغمبر رو میدیدن میگفتن سحرتون کرده. اولین گزینه‌ای که به ذهن میرسید این بود که سحرتون کرده، که جذبش شدید. سابقه نداشتن، جذب خوبی نشده بودن. امیرالمومنین فرمود بابای من فقیر بود رئیس شد، ببینید کی بوده ابو طالب. ایشالله ای زنده بودم یه شب رب بحثه اون نداره عرض میکنم که در قریش بی پول هیچ وقت رئیس نشده بود تا بابای من. چون اینا ارزششون معلوم بود چقدر باید مثل ابو طالب سلام الله علیه عظمت داشت تا بگن بین این همه پول دار و فلان تو که هیچ پولی نداری بیو رئیس قبیله بشو. باورشون نمیشد. معصوم باشه، شوخی ها چیه، راحت باور میکردن، راحت حرف میزدن، فرصت گیر میوردن به ناموس هم تعدی میکردن. هیچ تعجب نداشت براشون که یه نفر بگه یه همسر پیغمبر نستجیر الله با یه نفر ارتباط داشته. اینا به همه یه تازه خبر، آخرین خبر چیه، شنیدی خبر فوری دلار شده اینقدر، نعوذ بالله همسر پیغمبر هم اینطوری، یعنی جزء صدر اخبار قرار گرفت. هم مسلمونا به هم گفتن. چرا گفتن؟ چون اینا تازه مسلمون شده بودن، توی یه جامعه بودن که اصلا مثل غنیمت حساب کردن، فرصت طلبی رو زرنگی حساب کردن، این اخلاق مخلاق نداشتن، راحت حرف می‌زدن. خیلی سخته که یه قومی رو تربیت کنی که اینا تو این فضا تو بند جیبورا تو بند کسانی که همه تجاوز به عرف نعوذ بالله کردن. یه آدم چشم پاک مثلا ملاقاتی برای یه زندان دیگه میان تو اون بند یه نفر سر بلند نکنه، اصلا کسی باورش نمیشه. میگه این 5 تا، این 8 تا، این 10 تا این جرمه مرتکب شده، زوری و غیر زوریش که فراوونه، این دیگه زور باورش نمیشه. این سرش انداخته پایین، این فیلمش چیه، این چیکار میخواد بکنه؟ اول ذهنش میره سراغ این که لابد از یه جنسیه که میخواد یه مرخصی بگیره، میخواد مثلا تخفیفی بگیره، یه چیزی وسطه، یه فیلمی میخواد بازی کنه. باورش نمیشه، باورش نمیشه یه نفر راست میگه در که میتونه دروغ بگه. امیرالمومنین سلام الله علیه روحی له الفدا دیدید که بعضی وقتا خطبه میخون بعد به صورتش میکوبید. اصلا اینو ببینید، میتونید تصور کنید شما یه مرجع تقلید، ولی فقیه یا آیت الله بهجت رو در نظر بگیرید که اینا خاک بر فرق من و تمثیل من، در بهترین حالت شاگردی از شاگردان اونها، خاک پای اونها هستن در بهترین حالت. سخنرانی کنه جلوی چشم چند هزار نفر بکوبه به صورت خودش، آقا سنگم آب میشه خودش. نشستن همینطوری تو ذهن چیه؟ اگر معاویه در شام سخنرانی کنه لشکرش آماده نیست بکوبه به صورتش، شما چی میگی؟ میگی این میخواد مردم رو تحریک کنه برن چیکار کنن، شکست نخوره، حکومت از دست اینجوری میگه دیگه. رجوع امیرالمومنین هم اونی که تو فضای جاهلی همینطور فکر میکنه. بعد ببین امیرالمومنین چی میفهمد، فرمود به خدا قسم من اینقدر جز و وز و شور و فتورم برای این نیست که بر شما حکومت کنم. میبینم که اگر شکست بخورید جاهلان بر شما حکومت میکنن. بعد فرمود جاهلان سفها، منظور از سفها منظورش این نیست که مثلا زیر دیپلومن سیکلومن، نه، سفیه یعنی کسی که معامله سفهی میکنه. یه ساعت خریده 500,000 تومان میفروشه 45,000 تومان خوشحالم است، 2 تومان هم به طرف تخفیف میده میگه چون مشتری بود. معامله ای میکنه که ضرر میکنه. وارزترین سفاهت معامله سفاهی اینه که کسی دینشو به دنیاش، آخرتشو به دنیاش، آخرتشو به دنیای دیگران بفروشه. این تای سفیه، تای خلوچل اینه، کسیه که برای دیگری دنیای دیگری آخرت خودشو خراب میکنه. اینو میگن سفیه. حضرت همون سفها میان، سفها میان و توضیح داد. سفها میان یعنی چی؟ سفها که میان، سفها از این جنس، اگر سفها بیان شما رو عادت میدن به همون سبک زندگی، اعتقاداتتون به مرور سوس میشه. اگه من حضرت میفهمم، اگه من میبینی دارم اینقدر جز دوبلا میکنم به صورت خودم میکوبم، نمیخوام مرز دولتم رو حفظ کنم. اگر میخواستم که این کارا خیلی به این پیشنهادات دادن برای اینکه چند سبا بیشتر حکومتم حفظ بشه، از مغیره بگیر اومد یه حرف پیشنهاد داد تا ابن عباس تا دیگران، نام ببند یه حرف بزن، مصرف داخلی داشته باشه مصرف خارجی داشته باشه، یه حرکت بزن مصرف داخلی داشته باشه مصرف خارجی. به جای دروغ جدیدن میگیم این حرف مصرف داخلی داره مصرف خارجی داره. حضرت فرمود دروغ باب میکنن، بعد معروف و منکر، منکر و معروف میکنن، دروغ هم اسمشو میذاریم مصرف داخلی یا خارجی که دیگه کسی هم نگه آخ دروغ گفتم. اونایی که نشسته بودن چی میفهمیدن از امیرالمومنین؟ چه بسا یه عده خیال میکردن داره داغش میکنه دیگه. امام صادق علیه السلام به ابن یعفور فرمود هیچ چیزی علی رو علی نکرد. خیلی حرف سنگینی خداش. فکر کنید امیرالمومنین رو بخوای بگی یک کار دو کار امیرالمومنین کرده چی میگی؟ ماها که ذهنمون آسیب خورده است خیال میکنیم روح آبرابری در هوا پرواز کنی اینهاست. حالا این کار کسی برای امیرالمومنین کاری نداره، ولی امام صادق علیه السلام میفرمود انما بلغ، رسید علی ما بلغ، به آن چه رسید. امام معصوم کذاب هم کافی در یه روایت هم رسیده انبیا اینطوریه. نرسید به هیچ چی، به همه اونجا که رسید، الا به دو چیز، به صدق الحدیث و اداء الامانه. این موقعی داشت صحبت میکرد راست میگفت. فرمود میان برده خودت چون میکنن شما رو. اختلافات اون روز اول هنوز بحث ها سمت مسائل ریشه‌ای اعتقادی بین مردم نرفته بود. بحث این بود که چه کسی مسئولیت حکومت بعد از پیغمبر رو به دست بگیره و کسی هم باورش نمی‌شد امیرالمومنین سلام الله علیه این همه حرارت رو به خاطر اینکه مثلا آخرتا خودتون بیچاره میشید. فرض کنید یه نفر بیاد بزنه به صورت خودش بگه مثلا بلا تشبیه در این انتخابات پیش رو چه کار میشه، این مثلا فلان کس از یه جای این مثلا شما رو به بدبختی میکشونه، طبعا میگن ببین چقدر دادن که اینجوری داره فیلم بازی میکنه. اینجوری و واقعا هم چه بسا 99% اوقات اینطوری هم باش. حالا شما برگردید تو مسجد کوفه بشینین، این حضرت به صورتش میکوبه، اینام عرف اون زمان چیه؟ حکومت‌های قبل از امیرالمومنین چجوری بودن؟ خیلی با تقوا و پاک دست. رقیب که معاویه و امثالش بودن چجوری بودن؟ مردم زیاد دیده بودن دو دوزه بازی رو. نگاه که میکردن حضرت دغدغه حضرت چیه؟ فرمود کسانی به حکومت میرسن که اینها نماز براشون اهمیت نداره، که راستگو نیستن. الان اگر یه نفر میومد این حرفا رو میزد میگفتن مثل اینکه آقا از مسائل روز، آقا جان شما خیلی باخبر نیستی، مثل که دهه 60 آقا این همه دغدغه. فرمود اینا فحشا بعضیشون مرتکب میشه، اینا اگر بیان بندگان خدا رو مثل برده خودشون میدونن. حضرت داره معیار میده دیگه، من این همه دارم جز و وز بکنم چون اینجوری میخواد بشه. من عمدن
ساعت چند آقا؟
یکه اینو دو سه دقیقه بگم باقیشو میدونم بعدا. عمدن تو بین عده ای از رفقای طلبه گفتم به نظر شما این حرف یعنی چی چی؟ که آنچه امیرالمومنین رو امیرالمومنین سلام الله علیه کرد صدق حدیث و ادا امانت بود. ما بودیم خدایش چیزی ها؟ فکر میکردید انصافا چند نفر به این میرسید؟ تو ما معیارمون معلوم شد. عرض کردم ما در طول تاریخ گاهی معیارها و اصولمون ذوقی جا به جا شده. یه وقتی بزرگی رفته بود که زنده است الان پیش مرحوم آیت الله العظمای بهاءالدین رحمت الله علیه، ایشون فرموده بود که بازیگر نیست، راست میگه. یا گفت بود بازیگر نیست، دروغ نمیگه. مثلا همه توقع داشتن بگه چشم برزخیش بازه، الان پشت مثلا تا برج میلاد همه خونه ها رو داره نگاه میکنه، یا الله باید بگه چشم باز کنه همه جا رو میبینه. اینجوری اینا دیگه مثلا یه بال بزنه بزنی زمین هوا میره. او گفت بازیگر نیست، دروغ نمیگه. آقای بهاءالدین هم انگار سنش بالا رفت. من گفتم به نظرتون برای چی نمود امیرالمومنین؟ بعضی از رفقای عزیز ما به درستی گفتم ببین ملا صالح مازندرانی فرمود که صدق حدیث دائمی از یه قلب صادقی کلام صادق در میاد. قلب صادق از حقیقت انسانیه. پس حقیقت او باید، پس باید صدیق باشد. گفتم ببین آقا بله منشأ صدق دائمی زبان اینا هست، اما خوب امام صادق میتونست بفرماد چی؟ عصمت امیرالمومنین صدیق بود. اینو نفرمود، فرمود صدق الحدیث. یعنی همینی که تو جامعه راستگویی بشه عامل علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه شدن، پس شیعه امیرالمومنین نسبت به دروغ باید خیلی فرار کنه. نسبت به امانت داری باید خیلی حساس باشه. یعنی اگه خواستی به یه نفر رأی بدی، آقا ببین این نسبت به اینکه راست میگه یا نه، این وعده‌ای که داره میده الان میخواد مردم را تحمیر کنه، تحمیق کنه، یا راست میگه، وعده‌ای میده که میدونی نمیتونه عمل کنه، این دشمن امیرالمومنینه ولو محمد. امانت داره. شما سالی 700 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی میخواید دست این بسپری؟ این امانت داره است یا نه؟ قبلا مسئولیتاش رو چجوری امانت داری کرده؟ اون روزگار مردم مسئله شون همین اصل این بود که کی بعد از پیغمبر حاکم بشه، و چون حکام بعد از پیغمبر اخلاق مدار عمدتن نبودن که به این میپردازم، امیرالمومنینم که اومده بود حرفشو زیاد باور نمی کردن. من مثال جیبرها و بند فلانو برای این زدم که جامعه‌ای که در حکومت سفها زندگی کنه، دیگه اگر یه کسی هم بیاد حرف حساب بزنه به این راحتی دیگه قبول نمی کنه. اگر یه کسی کارتون خوابی، خدا ایشالله همه یه کسانی که آوارن رو مأمن و مأوا بهشون بده، که همواره عمدتاً با نگاه طبقاتی و دون بهش نگاه کردن، یهو یه نفر فرض بفرمایید بره بهش یه برش کیک خامه‌ای دست نخورده و حتی این دالبورا و چینهاش هم دست نخورده سالم توی بشقای بلور ببره بهش تحویل بده، میگه این مسمومه چیه؟ چون معهود اینه که نیم خورده و پس مونده و اینا بهش بده، باورش نمیشه، شک میکنه، هرچی تمیزتر و بسته‌بندی‌تر بیشتر شک میکنه، قبول نمیکنه. تو اون جامعه راجع به پیغمبرم اسمت نمیفهمن، چه برسه بعد از پیغمبر. لذا اینو بگم که بس معلوم بشه، لذا وقتی میگی حقیقت امامت، حقیقت امامتی که اون مردم میفهمیدن با حقیقت خود امام زمین تا آسمان بیشتر فاصله است. اینو بعدا توضیح میدم، من کتاب رو برده بودم که روایتشو بخونه. اینی که ما امروز در روزگارمون میگیم امام زمان میاد که این کارو بکنه به نظر شما، که اون کارو کنه به نظر شما، مال همینه که ما داریم اون حقیقت عرشی عظیم جامعه چند بعدی رو با ذهن عرفی ضعیف پرخطای چالشی مثل خودم میسنجم، و خیلی هم تصمیماتم احساس کنم مطابق عقلمه. توجه نمی کنم که افقشو با ما متفاوت اصلا. بس روزه امشب روزه خیلی سختیه. امشب میخوام یه جمله از امیرالمومنین بگم، روزه رو برای امیرالمومنین بخونم. طاقتشو ندارم اون شعر وفای شوشتری رو بخونم که میگه وقتی اسرا رو بردن کوفه، یا امیرالمومنین تو که حاضر و ناظری، اشهد انک تشهد و مقامی و ترد و سلامی. با چه وزینها رو کوفه آوردن یا شام بردن، در مرعا و منظر امیرالمومنینه. امیرالمومنینی که اگر بشنوه یک شوهر مؤمنی که ایمان آورده به امیرالمومنین، همسرش رو زده، او رو ترسونده، در نقل هست شمشیر کشید در خانه او رفت. شوهر مؤمن ایمان آورده به امیرالمومنین که در بدترین حالت خطر جانی و اینا که نمیتونه، نمیکنه این کارو. در زمان عمر یه مشت اسیر رو بردن از ایران، مردها و زنها رو جدا کردن. تعداد اینا انقدر نبود، میخواستن تقسیم کنن، گفتن اینها رو بفروشیم. بعد اون چر مبلغ رسید و مسلمین با یه نسبتی تقسیم کنیم. خب حالا که میخوایم بفروشیم، باید این زنها رو روبندهاشون رو برداریم که قیمت گذاری کنن. یعنی بیان اینا رو نگاه کنن، بگن این 100 سکه، این 200 سکه. اینا مسلمان نبودن، ولی در اون روزگار مثل این روزگار ما نبود، دوست نداشتن که اغیار اونها رو، اجنبی ها اونها رو ببینن. کارگزاران و گزمه ها و شرطه ها اومدن روبند ها رو بردارن، اینا مقاومت کردن، گریه کردن. در یه نقلم دیدم به امیرالمومنین نگاه می کردن. حضرت آمد جلو، واسطه شد، فرمود چرا این کار رو میخواید بکنید؟ نمیبینید اینا حرمت برا خودشون قائلن؟ اسیر جنگی انا، مسلمون هم نیستن. فرمون غیرت یا امیرالمومنین. نذاش اینها رو ببرن بازار برد فروش ها قیمت گذاری کنن. یا ابا عبدالله، لأبکین علیک صباحا و مساءا، حالا ببینید حضرت چی می فرماد، ببینید چه جسارتی شده، من نمیتونم بازش کنم. فرمود صفدو فی الحدید، گردنها و دستها رو به زنجیر بستن. یطاف علیهم فی الاسواق، در بازارها اینها رو گردون. من نمیتونم اینجا باز کنم، هم حقش ادا نمیشه، هم از امیرالمومنین خجالت میکشه. از زین العابدین سلام الله علیه خجالت میکشم. اصلا کشتن لازم نبود با این کاری که کردن. عبارت زینب کبرا رو در خطبه ای که در شام خونده ببینید، من ترجمه‌ام نمیتونم بکنم، اصلا نمیدونم متن عربی بگم نگم. زینب کبرا اهل این که گله کنه نبود، حالت شکست در بیان حیدری او نبود، اما وقتی دید مردم دارن گریه میکنن وسط صحبتها، چند تا از جنایاتو گفت. یکی این بود که یتصفح فی وجوههن القریب والبعید، فرمود اینها رو در معرض دیدن ها حرف اینجا خیلی متاسفانه، نقل خیلی زیاده، کاش این همه دروغ بود، منم بی‌ادبی کردم همینقدرم گفتم. اینا رو با این وضع بردن در کاخ اون ملعون قرار دادن. خیلی اتفاقات اونجا افتاد، یکیشو که امام سجاد علیه السلام اشاره کرده، از بین اون همه مطلب من میگم و زود میرم سراغ اصل مطلب تحویل میدم، بیش از اینش هم خطرناکه. امروز شما بین اهل سنت بری مثلا مسجد النبی، بری مسجد الحرام، داری قرآن میخونی، بعد بلند شی نماز بخونی، قرآن رو زمین بذاری، زود میاد ور میداره. این احترام درستی هم هست، حالا اگه اونا خطاهایی دارن این درسته، قرآن نباید پایین باشه، ما نباید از بالا به قرآن اشراف پیدا کنیم، قرآن رو سر ما جا داره، قرآن رو باید بالا گذاشت، پا به سمت قرآن نباید باشه. زین العابدین فرمود روی تخت نشسته بود، سر مطهر حضرت رو اون دیگه چه کرد و من نمیتونم بگم، همینقدر به شما بگم خیلی به غیرت دختر ارباب ما برخورد. مجلس که تمام شد رفتن در خرابه، اینا حاضر بودن اونجا 100 تا سیلی بخورن اینطور به سید و شهدا اهانت نشه، باقیش هم نمیتن. خیلی بهش فشار اومد، دختر بچه ها خیلی که ناراحت بشن قهر میکنن میرن یه گوشه. نازدانه امیرالمومنین و سید الشهدا در اون خرابه ای که نگاه میکردن هر لحظه میگفتن الان دیوار رو سرمون میریزه، رفت یه گوشه صورتش رو کف خاک خدا لعنت کنه یزیدو. اگر با او امشب و کار نداشتن، خودش همون نیمه شب مرغ جانش به سمت سید الشهدا برکشیده بود از شدت غیرتش. در کرج من اینو دیدم که یه موتور سواری سمت یه خانوم بزرگسالی رفته بود، اون زن ترسیده بود از تعدی، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، چند روز بیمار شد از دنیا رفت. یه دختر 3 ساله این همه صحنه بیادبی و گستاخی رو دیده، اگر امشب تحمل می کردن خودش مرغ روحش بر می کشید. از خواب که بلند شد نارامی کرد. خلاصه می کنم، طبق رو که جلوش گذاشتن خدا انشاءالله هیچ وقت براتون نیاره، نعوذ بالله، بگن به من بیا برو پزشکی قانونی یه تصادف شدیدی شده. آدم وقتی یه اتفاق شدید مهیب بیفته، اونی که ارتباط عاطفی شدیدتره بیشتر نمیتونه تحمل کنه. تا روبند و کنار زد عقب عقب رفت، اصلا باور کردنی نبود. با بابای من چه کردن؟ بعد اومد دست کشید روی اون سر من الذی ایتمنی